بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در مطلب دوم عنوان فرمودند که این که ما در دوران ام بین محصورین قائل به تخییر شدیم، اساس تخییر عقلی در جایی است که بین دو عدل هیچ ترجیحی وجود نداشته باشه. چون اگر کوچکترین مزیت یا ترجیحی در یک عدل وجود داشته باشه، عقل حکم میکنه که او را اخذ کنید. و اساس تخییر عقلی این است که هیچ کدام، هیچ مزیت، هیچ ترجیحی بر یکدیگر نداشته باشد، تکافؤ باشه. جمع ممکن نیست بین این دو، ولذا عقل قائل به تخییر میشه. احدهما حتی احتمال ترجیح و احتمال مزیت هم موجب می شود که عقل حکم به تعیین بکنه، نه تخییر. و عرض کردیم از نظر ایشون دوران امر بین تعیین و تخییر میشه که اگر تعیین باشه، خب ذل احتمال المزیه، اون عدلی که دارای احتمال مزیت است، مقدمه. و اگر در اینجا این احتمال ساقط باشه، احتمال بی اساس باشه، تخییر هم حاصله، چون یه عدل تخییر رو اختیار کرده. در دوران امر بین تعیین و تخییر آقایون قائل شدند نوعاً، البته اینجا اشکالم هست، در جای خودش میگیم که قائل به تعیین شدند، بنابراین احتمال مزیت هم تعیین میاره. پس باید نه مزیتی باشه در یکی از دو عدل و نه احتمال المزیه باشه. و عرض کردیم که مرحوم آخون می فرمایند که اگر در یک عدل در یک طرف مزیتی باشه، رجحانی باشه، لا محاله طلب در اون طرف اقوا میشه. و وقتی طلب اقوا شد، لا محاله مکلف رو به سمت خودش جلب میکنه. این تعبیر مرحوم آخون دیروز عرض کردم، این که طلب اشد باشه در مثل طلبهای ما، خب واضحه بیشتر داد میزنیم برای طلب، این اشد دیگر اینجوری صدق پیدا میکنه. اما آخون این رو نمیخواد بگه. مرحوم آخون نظر مبارکشون این است که طلب حاصل ملاک همون جور که عرض کردیم دیروز، و در اینجا طلب اشد، طلب قویتر همیشه ناشی می شود از ملاک قویتر و ملاک اقوا. بنابراین این دو عدل که دو حکم شرعی هستند و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند، هر حکمی تابع منات خودشه. اون منات که عبارت است از مصلحت در امر و مفسده در نهی، اگر قوی شد منات، لا محاله معلول خودش که طلب باشه، طلب رو هم قوی میکنه، اقوا میکنه نسبت به عدل دیگر. پس در واقع برگشت حکم عقل به تعیین در اینجا در ظلمزیه همون ملاکی است که ما در حکم عقل در مورد متزاحمین میگیم، که متزاحمین تزاحم بین خود ملاک ها برقرار میشه، یعنی بین مصالح و مفاسد تزاحم برقرار میشه. در تزاحم اقوا ملاکن مقدم میشه بر غیر اقوا. اینجا هم همینجوره. در واقع ما در حقیقت ظلمزیه که میگیم، ذررجحان که میگیم، چون دارای ملاک اقوا میشه، ملاک اقوا بر ملاک غیر اقوا مقدمه. این مطلبی است که مرحوم آخون مورد نظرشون هست، منتها تعبیر میکنن در کفای به طلب اشد. خب این گذشته. بعد مرحوم آخون یک نکته در پایان کلامشون دارن. ایشون میفرمایند که این معنا زیاد شنیده میشه و یکی از اقوال در مسئله هم تعیینه، در دوران ام بین تعیین و تأخیر عرض کردیم در اون تعیین هم نظر آقایونی که قائل به این مقاله شدن تقدیم جانب نهیه، یعنی در دوران ام بین وجوب و حرمت جانب حرمت رو اخذ بکنید. خب اینم وجوهی استدلالهایی براش کردن که قبلا اشاره کردیم، مثل جلب دفع المفسده اولا من جلب المصلحه مثلا امثال اینها. مرحوم آخون می فرمایند که این قبیل استدلالات که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، یا دلیلی که ما ذکر کردیم به عنوان استقراء که ما میبینیم اهتمام شارع به موارد نهی خودش و حرمت خودش، اهتمام شارع بیشتر از موارد وجوبش، مرحوم آخون اینجا میخوان بفرماین هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره به عنوان دلیل برای ما. چرا؟ برای اینکه عقل وقتی در مقام تخییر و تعیین قرار میگیره دو ادلی هستن، یکی واجب یکی حرام. این واجب و حرام نشأت میگیرن از منات، حرام نشأت میگیره از مفسده، واجب نشأت میگیره از مصلحت. در اینجا همونجور که ما گفتیم، یعنی بیانی که ما برای کلام صاحب کفایه رضوان الله علیه عرض کردیم، معیار اقوائیت اون ملاکه، ما نگاه میکنیم کدوم ملاک اقواست. این که شما بخواید ادعا بکنید ملاک نهی در همه موارد اقوا هست، این ثابت نیست. شما با این استدلال ها میخواید اثبات بکنید که ملا جانب نهی باید مقدم داشته باشه، مقدم داشته باشه یعنی به قول ایشون طلب در مورد نهی اشد است نسبت به طلب در جانب ام، اونجا طلب ترکه اشده، و این اشدیت اونجور که ما گفتیم ناشی میشود از اقوائیت ملاک. مرحوم آخون می فرمایند این که ما بگیم همیشه مفسده اقوا هست از مصلحت، این اول کلامه، ربما کان مواردی که مصلحتی که در اینجا امر رو درست کرده اقوا هست از مفسده ای که اون حرمت رو درست کرده. اگر اقوا بود شما چجور می خواید یک ملاک اقوا رو بر ملاک غیر اقوا مقدم بکنید؟ ظرف نهی بودن و زجر بودن و اینکه در اینجا طلب میکنه ترک رو، این موضوعیتی نداره. ما نگاه میکنیم به ملاک، ملاک اقوا مقدمه در زروچان، ملاک اقواست و این ملاک اقوا رو هر کجا دیدیم مقدمه، امر و نهی نداره. اگر در جانب مصلحت بود این اقوائیت مقدم میشه. البته حالا آقایون محشین هم مثالهایی میزنن که مثلا مواردی هست مصلحت صلات فرض فرمایید به مقصدی که در بعضی از گناهان هست مقدم این مصلحت اقوا هست به اصطلاح. ما حالا نمیخوایم مصداق تعیین بکنیم برای این جهت، اما کلیتی که مرحوم آخون میفرمایند اینه و مطلب تمامی هم هست که نهی به عنوانه موضوعیتی نداره که ما بیایم بگیم اون منشأ نهی که مفسده هست در همه جا و همه موارد مقدمه. نخیر، ربما موردی باشه که مصلحتی که امر را میسازه و به وجود میاره اقوا هست از اون مفسدهی که برای ما اینجا زجر و نهی درست میکنه. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه که ما اینجا به تفصیل گفتیم، به حساب این که کلام مرحوم آخوند و اختیار مرحوم آخوند اولا رکنی در مسئله هست و ثانیا بسیاری از مطالبی که مرحوم شیخ هم دارن آخوند هم عیناً تقریر کرده، یعنی اون اشکالات و توهماتی که مرحوم آخوند ذکر کردن همه تقریر کلام شیخ اکثرا، البته مورد نقاش و بعضن ارزم به حضورتون که تکمله هایی هم از جانب مرحوم آخوند بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله که وارد میشن ایشون مسئله رو اینجور عنوان میکنن، یعنی مصداق تعیین میکنن برای دوران ام بین محصورین، تعبیرشون اینه که اذا اختلفت الامه علی القولین، که در بعضی از کلمات قدمای اصولیین ما هم همین جور هست، یعنی به جای اینکه دوران ام بین محذورین بگن، میگن اگر اختلاف کردن امت علی قولین، به حیث علم عدم الثالث، علم پیدا کردیم که قول سومی در کار نیست، اجماع قائم شده یا این قول هست یا اون قول هست. خب این عرضم بزرگتون که نظر مبارک مرحوم شیخه، اما آقایان اصولیین متأخر این عنوان رو به هم زدن، چون مسئله ما فقط در جایی نیست که با اجماع احکام ثابت بشه، بلکه به هر صورتی که ما علم پیدا کنیم، یعنی کبرایی که ما در اینجا داریم، کبرا عبارت از این است که اگر معلوم شد برای ما که حکم واقعه احد الالزامین هست، یا الزام در جانب وجوب یا الزام در جانب حرمت، از کجا ناشی میشه قبلا گفتیم در تقریب کلام آخوند. مرحوم شیخ حالا اینجا میفرماید نشأت گرفتن این دوران از کجا هست برای شیخ موضوعیت داره، اما برای آخوند موضوعیت نداشت. ما حرمتی داریم و وجوبی داریم، علم داریم ان الواقع لا یخلو منهما، حالا به هر صورتی بخواد باشه. شیخ میفرمایند که قبل از آن اینکه اقوال رو مطرح بکنن، ایشون بیانی داره میفرمایند لا ینبغی الاشکال فی اجراء اصالت عدم کل من الوجوب والحرمه به معنا نفی الاثار المتعلقه به کل واحد منهما بالخصوص اذا لم یلزم مخالفت علم تفصیلی بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في اول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي. خب این رو مطرح میکنن، بعد وارد اقوال میشن. این نکته‌ای که شیخ میفرمایند اصل عدم کل واحد من الحکمین هست، ما در دوران ام بین محذورین یه وجوب داریم یه حرمت، اصل عدم، این اصل لا محاله باید استصحاب باشه دیگه، غیر استصحاب که نمیشه، یعنی اصل عدم جعل وجوبه در واقعه، اصل عدم جعل حرمته، چون هر کدام از اینها این دو حکم محتمل دیگه، یقینی که نیست. شما دست بگذارید روی وجوب، یحتمل جعل شده باشه برای واقعه، یحتمل جعل نشده باشه. جعل امر حادثه، مسبوق به عدمه، درست شد؟ پس ما استصحاب عدم جعل وجوب رو میاریم تا اینجا. از اون طرف حرمت، حرمت هم همینجور احتماله، یقینی که نیست. بنابراین اون حالت سابقه عدم جعلی که داره قابل استصحابه، قابل این هست بکشونیمش تا الان، اینا مشکلی هم نداره. شیخ میفرماید نسبت به هر کدام از اینها به خصوص، یعنی نسبت به هر حکمی به خصوصه، ما میتوانیم اصل عدم جاری بکنیم. و این اصل عدم وقتی جاری شد، فایدهش این است که آثار عملیه‌ای که مختص به این دوتا حکم هست اینها رو نفی میکنه. مثلا حرمت، خب اگر کسی این محتمل الحرمه رو انجام داد فاسقم میشه، عدالتش به هم میخوره، آثار عملی است دیگه، اصالت و عدم الحرمه این اثر رو نفی میکنه، نه خب عدالتش به هم نمیخوره. مثلا در اینجا مرحوم شیخ میفرماید که اشکالی نداره به نظر ما اصل در هر دو جانب، این استصحاب رو در هر دو جانب جاری بکنیم، فقط مشکلی که مورد ممکنه پیش بیاد این است که اگر ما بیایم دو تا اصل رو در دو طرف جاری بکنیم، اینجا اگر مخالفت با یه علم تفصیلی، یعنی مخالفت با یه معلوم تفصیلی لازم بیاد، اونجا دیگه نمیشه. بعد مرحوم شیخ تنازل میکنن، بل ولو استلزم ذلك، میفرماین حتی اگر مخالفت با اون علم تفصیلی هم لازم بیاد، بازم اشکال نداره، بازم اصل جاری میشه. خب این یه مطلبیه. اینجا خیلی هم کوتاه، شیخی که عادت به بیان مفصل داره در رسائل مراجعه کنید، ایشون همین اذا اختلف از اختلافت الامه علال قولین، اینو می فرماین فلا ینبغل اشکال فی اجراء اصالت عدم کل من الوجوب والحرمه به معنا نفی الاثار المتعلقت به کل واحد من هما بالخصوص ازا لم یلزم مخالفت علم تفصیلی بل ولو استلزم ذلك علی وجه تقدم فی اول الکتاب. این اشاره ای به اصطلاح شیخ تلگرافی میگه. شیخ چی میخواد بگه؟ نظر مبارک مرحوم شیخ که انشاءالله بعدا ما فرصت نمی کنیم به نوشته اینجا مراجعه کنیم، همون اول کتابی که مرحوم شیخ میفرماید در فروع علم اجمالی آمدیم در اوائلش گفتیم، ما اینجا ذکر کردیم مطالبی که شیخ اونجا گفته، عیناً کلام شیخ رو ذکر کردیم، اما حاصلش اینه. شیخ در اونجا نظرش این است که در مثل دوران ام بین وجوب و حرمت که اینجور پیش میاد، ما یک معلوم اجمالی داریم و یک معلوم تفصیلی داریم. معلوم اجمالی ما حکم خاصه، یعنی حرمت معلوم اجمالیه، وجوب معلوم اجمالیه، چون یا اینه یا اون. علم اجمالی هم علمی است که در حال مشروبه به جهل و مایی هستی که یا اینه یا اون. اما یک معلوم تفصیلی داریم. معلوم تفصیلی چیه؟ ما علم تفصیلی داریم به وجود یک حکم الزامی در واقع. حکم الزامی که نباید ترک بشه، حالا یا نهیه یا امره، فرق نمی کنه، اما حکم الزامی هست. ما در اینجا در دو طرف اصل جاری بکنیم، این اصل جاری میشه، آثار خاصه وجوب و حرمت آثار خاصه هر کدام از اینها رو هم نفی میکنه، اما نسبت به اون الزامی که فل بین داریم، خب علم تفصیلی بهش داریم. اگر اون الزام را زائل بکنه و از بین ببره، مخالفت با اون الزام بشه، این اشکال پیدا میکنه، این محصوره. بعد ایشون میفرمایند که بل ولو استلزم ذلك، ما میگیم که الالله، اصل رو جاری بکنیم هم در جانب وجوب هم در جانب حرمت، حتی اگر با این معلوم تفصیلی هم مخالفت داشته باشه. چرا؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر مبارکشون این است که در همون بحث علم اجمالی مطرح میکنن که ما مسئله‌ای که داریم در اینجور موارد، ما در احکام اطاعت میخوایم، اطاعت احکام میخوایم و عدم معصیت احکام. اطاعت در وجوب به اینه که انجامش بدیم، معصیت اینه که ترکش کنیم. در نهی اطاعت این است که ترک بکنیم، معصیت اینه که فعلش انجام بدیم. پس هر حکمی اقتضا می کند اطاعت خودش رو و نفی معصیت خودش رو، که این حکم را معصیت نکنید، تخلف نکنید از این حکم. معنای اطاعت وقتی ما بازش بکنیم موافقته. یعنی چی؟ یعنی ما در مقام عمل و در مشی خودمون موافق با حکم حرکت کنیم. موافقت، موافقت در التزام، موافقت در عمله. شیخ در اون اوائل هر دو رو مطرح میکنه، هم موافقت التزامی که هم موافقت عملیه. شیخ حرفش در اینجا اینه، جان کلام شیخ این است که این معلوم تفصیلی که ما داریم اینجا که الزامه، موافقت قطعیه با این معلوم تفصیلی ممکن نیست. موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست. وقتی موافقت قطعی ممکن نشد، مخالفت قطعی هم ممکن نشد، اطاعت به اون معنایی که ما میگیم اینجا لازم نمیاد، کما اینکه معصیت به اون معنایی که ما میگیم لازم نمیاد. درسته؟ شما الزام دارید، بسیار خوب، جامع بین وجوب و حرمت الزامه، شما میخواید این الزام رو اطاعت کنید. چجوری میخواید اطاعت کنید؟ میتونید جمع بکنید در متعلق واحد بین امر و نه؟ خب این که ممکن نیست، جمع نمیتونیم بکنیم. هر دورم معصیت بکنیم اینم ممکن نیست، چون مسئله بر میگرده در دوران ام بین محذورین، بین این که من مخیرم بین فعل و ترک، درسته؟ یا فعل رو انجام بدم به هوای این که واجبه، یا ترکش بکنم به هوای این که حرامه. خب ترک هست، ترک حاصله. به قول مرحوم شیخ اونجا اشاره میکنن، حال در متن کلامشون که ما در نوشته داریم مراجعه کنید انشاءالله، شیخ میفرماید که این ترکی که حاصله دیگه شارع نمیتونه بگه اینو ترکش کن، چون تحصیل حاصل لازم میاد. حاصله من الان هیچ اقدامی هم نکردم، تارک هستم. پس مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. مکلف اینجا ناچاره، از اون مواردی است که ناچاره مکلف، یعنی در اختیار خودش نیست. موافقت احتمالیه داره خود به خود، هیچ کاری هم که نکنه موافقت احتمالیه داره، چون جانب ترک حاصله، جانب فعل که حاصل نیست. پس موافقت ممکن نیست، موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. پس اونی که ما در احکام میگیم که هر حکمی اقتضاء اطاعت داره و اقتضا داره نفی معصیت، در اینجا ممکن نمیشه. ما در این حکم مشترک، یعنی در این وجه مشترک بین الحکمین که الزام باشه، این الزام هیچ اثر عملی مفیدی برای ما نداره، نه از حیث وجوب اطاعت نه از حیث حرمت معصیت. بنابراین اگر این الزام فلبین رو ما آمدیم و اعتنابش نکردیم، خب چی لازم میاد؟ معصیت لازم میاد. دخل معصیت مخالفت قطعی است. اگر بهش توجه کردیم اطاعت لازم میاد؟ نخیر، چون اطاعت معناش موافقت قطعی است و اطاعت به این معنا اینجا ممکن نیست. بنابراین شیخ ابتداعا این معنا رو میفرمایند که ما اینجا کل من الوجوب و الحرمه، اینها استصحاب عدم جعل میتونیم اینجا جاری بکنیم، نفی میکنه آثار عملیه هر دو حکم خاص را، و در اینجا حتی ولو مخالفم میشه با معلوم تفصیلی ما که اون الزام مشترک باشه، اینم اشکالی نداره، گیری نداره، محظوری نداره، چون با بیانی که عرض کردیم اینجا مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه هیچ کدامش ممکن نیست. این بیانیست که شیخ اول اینجا مطرح میکنه تلگرافی. البته این بیان در کلمات مطرح نمیشه. مرحوم آقای خویی چون عنایت دارن که در اینجا براءت جاری کنن، حالا میرسیم به فرمایششون، براءت رو که جاری میکنن بعد میفرماین که اینجا مجاری سایر اصول هم هست، مثل استصحاب اگر حالت سابقه داشته باشیم. مثلا شیخ اینجور نمیگه، شیخ میگه در اینجا حالت سابقه از مسلمات، چون عدم جعله، جعل حرمت و جعل وجوب در واقعه هر کدامش به تنهایی مشکوکه. وقتی مشکوک شد، خب استصحاب عدم جعل رو ما داریم. البته آقای خویی خب اشکالی هم در استصحاب عدم جعل دارن که اینجا این حرفو میزنن، او حالا باشه. بعد مرحوم شیخ این نکته رو که میفرماین، بعد میفرماین انما الكلام هنا فی حکم الواقع. خیلی خب، حالا هرچی، ما گرفتار شدیم به دوران ام بین المحذورین بین الوجوب والحرمه، حالا چیکار کنیم؟ اما الكلام، انما الكلام فی حکم الواقع من حیث و جریان البراءه و عدمه فان فی المساله وجوها ثلاثه. شیخ میفرماید سه قول در مساله داریم: الحکم بالاباحه ظاهرا، که آخوند اینو جزء مختار خودش قرار داد، این یکی، نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، و توقف، قول دوم عبارت است از توقف به معنا عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا، و تخییر، که اینجا تخییری که شیخ اینجا می‌فرماید مرادش تخییر عقلی است که حالا بعداً می‌گیم. سه تا قول اینجا شیخ ذکر می‌کنه، به خلاف مرحوم آخوند که 5 تا قول ذکر کرده بودند. منتها نکته‌ای که توجه کنید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا مسئله دوران ام بین وجوب و حرمت و دوران ام بین محصور این رو چهار مسئله کرده و در این چهار مسئله ایشون میاد مسئله اول رو این قرار میده. بله، مسئله اول در جاییست که دوران از جهت عدم دلیل باشه، یعنی دوران امر بین الوجوب و الحرمه من حیث و فقدان دلیل باشه، این مسئله اوله. مسئله دوم ایشون اجمال دلیل منشأ باشه. مسئله سوم جایی که دوران ناشی بشه از تعارض دلیلین. مسئله چهارم شبهه موضوعی است. مرحوم شیخ این مسئله که مطرح میکنه الان، بیانی که ازشون خوندیم، این بیان رو در مسئله اول ذکر میکنه، یعنی جایی که دوران امبین محظورین ناشی باشد از فقدان دلیل. فقدان دلیل، دلیل نداری. ایشون سه تا قول میفرماید. خود ایشون در این مسئله قائل میشوند به توقف، همینطور که فرمودن و عدم الحکم به شیء لا واقعا ولا ظاهرا. خود ایشون توقفی هستن، شیء قائل به توقفه در این مسئله. در مسئله بعدی که شیخ مطرح میکنه که اگر دوران ام بین المحظورین ناشی باشد نه از فقدان دلیل بلکه از اجمال دلیل، باز همین سه وجه رو میگه. میگه وجوه در اینجا سه تا هست، اقوا هم به نظر ما توقفه. در مسئله سوم که دوران ام بین محظورین ناشی بشود از تعارض دلیلین، اونجا شیخ توقف رو رها کرده، قائل به تخییر میشه و ایشون میفرماید در اون مسئله فالحکم هنا التخییر لاطلاق الادله و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین احدهما امر و الاخر نهی. اونجا تخییر میگه. در مسئله چهارم که دوران ام بین محظورین ناشی بشود از شبهه در موضوع، یعنی منشأ موضوعی و شبهه در موضوع داشته باشه، باز ایشون به سه قول اول و توقفی که اختیار کرده برمیگرده. بنابراین اگر ما بخوایم روی هم بریزیم در اینجا اقوالی که شیخ مطرح میکنه، چهار قول میشه: تخییر عقلی و تخییر شرعی. منتها تخییر شرعی که شیخ میگه فقط در جایی است که دوران ام بین محظورین ناشی از تعارض دلیلین باشه. در اجمال دلیلین، فقدان دلیل یا در شبهه موضوع تخییر شرعی شیخ نمیفرماید. این اقوالی است که شیخ مطرح میکنه. تخییری هم که شیخ میفرماید، تخییر عقلی در اینجا مطرح میکنه، بحث مفصلی عنوان میکنه. خب در اینجا اونایی که ما تا حالا گفتیم براءت که واضحه، ارزم بزرگتون که توقف هم واضحه، که حالا البته بحث داریم درش. در مورد تخییر بحثی رو شیخ مطرح میکنه که آیا تخییری که ما در اینجا در دوران ام بین محظورین داریم تخییر بدویست یا استمراری؟ خب تخییر بدوی و استمراری معناش این است که الان دوران ام بین محظورین شد، خب تخییر یکیش رو انتخاب کن. دفعه بعد همین واقعه پیش آمد، من تخییر دارم، این تخییر استمرار داره، یعنی اونجا هم با تخییر دارم، میتونم مقابلش رو انتخاب کنم، یعنی در دو واقعه، یکی وجوب انتخاب بکنم، در واقعه بعدی حرمت. خب اینجا اشکال میگن که مخالفت قطعی لازم میاد. ولی اصلا مرحوم شیخ استدلال هایی دارد که اینجا الان حالا بعد ما اشاره بهش میکنیم، استدلال هایی دارن که در اینجا تخییر یک تخییر استمراری نیست، تخییر بدویست، یعنی شما همون اول کار باید یک شق رو اختیار بکنید. با اختیار یک شق شما از موضوع متحیر در میای بیرون. حکم عقل که در تخییر ما داریم، تخییر رو برای آدم متحیر آمده و مشخص کرده. وقتی شما یک طرف رو اختیار کردی دیگه تحیر نداری. وقتی تحیر نداری، بنابراین ارزم به حضورتون که این تخییر همون اختیار خودت رو ادامه بده. این حالا بحثیست. ما الان اقوالی که در مسئله دوران امر بین المحصورین داریم، که اهمیت داره. البته همه اقوال اهمیت داره، اما اهمیت اصلی یکی مسئله براءته. حالا براءت عقلا و شرعا در اینجا آمدن و ذکر فرمود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله براءت رو که مطرح میکنه، ایشون در مسئله براءت حرفش اینه: قد یقال فی محل الکلام بالاباحت ظاهرن. بالاباحت ظاهرن ایشون میفرمایند که لعموم ادلت الاباحت ظاهریه مثل قولهم کل شیء لک حلال، که آخوند همین استدلال رو داشت، و قولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنها و بله همین ها هست. فإن قول شیخ فإن کلا من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباد علمه و غیر ذلك من الادله حتی قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی على روایت شیخ، یعنی بنابر نقل شیخ طوسی که مورد قبول ایشونه. از ظاهر ورود و احد هما به حیث و یعلم تفصیلن فیستق هنا انهو لم یرد امرون ولا نهدون، که ایشون می فرماید که اینجا که کل شیء مطلق حتی یرد فیه امرون و نهیون طبق روایت شیخ، معناش این است که کل شیء مطلق حتی یرد فیه امرون به خصوصه و نهیون به خصوصه، و در اینجا امر و نهی به خصوصه وارد نشده بلکه دورانی وارد شده و به صورت علم اجمالی وارد شده. خب ما در اینجا این کلمات رو از شیخ که در مورد اباحه داریم، در بعضی از کلمات اعلام اصلا اباحه رو مطرح نمی کنن، بلکه میان در اینجا براءت مطرح می کنن. استدلال هم که می کنن به حدیث رفع استدلال می کنن، رفع عن امتی تسعه، یکی از اونها عرضم به حضورتون که مالا یعلمونه. اینجا قبلا عرض کردم تفاوتی نمی کنه تعبیر به اباحه یا براءت، این اختلاف برداشت و اختلاف به اصطلاح استفاده است که از ادله در جای خودش میشه. براءت ترخیصه، اما اباحه ترخیص نیست. اباحه حکم به مباح بودنه. اباحه حکمی است از احکام خمسه تکلیفیه که ما داریم. براءت یعنی لا حکمی، ترخیص. ترخیص و جواز غیر از مباح بودنه. اباحه یک حکمه. و این مسئله قبلا بود در بحث براءت که آیا مستفاد از ادله براءت به مجموعه، آیا فقط ترخیص استفاده می کنیم ما یا نه اباحه هم استفاده می شه در اونجا، یعنی به عنوان مباح استفاده می کنیم. ترخیص اگر باشه خیلی دستمون بازه. چرا؟ برای اینکه ترخیص نیاز نداره، حکم نیست که ناشی از مصلحت و منافی باشه، رخصت هست نسبت به رد کردن و نفی سایر احکام. اما اگر اباحه گفتیم و حکم شد، این اقتضایی میشه. یعنی چی اقتضایی میشه؟ یعنی باید یک مصلحتی داشته باشیم که این مصلحت اباحه رو اقتضا کرده باشه، مثل همه احکام که تابع مناطات نفس الامری هست، مثل مصلحت تسهیل مثلا که در اینجا اباحه درست میکنه. البته بعضی از آقایون کلن اباحه رو از حکم اقتضایی خارج میکنن، اینم هست در بین آقایان اصولیین ما. اینجا حرف زیاده، در مسئله ما تفاوت ایجاد میکنه. یعنی ما چه قائل بشیم به جریان اباحه یا قائل بشیم به جریان براءت، تفاوتی در اصل مطلب نمیکنه. حرمت و وجوب در اینجا نفی میشه در هر دو جانب. اصل در حال اباحه باشه یا براءت از نظر نتیجه یکیه. از نظر براءت شرعیه یا اباحه که شرعی هست، براءت اگر باشه براءت شرعیه، خب واضحه. و نظر مبارک مرحوم شیخ هم همین در براءت استفاده ایشون که به عنوان اباحه می فرماید همون ادله براءت است که ایشون استفاده اباحه ازش داره. شاهد ما این است که خود شیخ بلا فاصله میاد استدلال میکنه برای براءت عقلیه، یعنی در جانب براءت نقلیه فقط مفادش رو اباحه میدانه، نمیاد بگه براءت و اباحه دوتا نمیکنه، یکی میکنه. استفاده از اخبار براءت شرعیه رو در مقامشون اباحه میبینن، اما براءت عقلیه در اینجا قبح عقاب بلا بیانه. خب قبح عقاب بلا بیان شیخ تصریح میکنه هازا کله مضافن الى حکم العقل به قبح المعاخذه الا کل من الفعل و ترک فان الجهل به اصل الوجوب علتون تامتون عقلا به قبح العقاب على ترک من غیر مدخلیت لانتفاع الحرمت لانتفاع احتمال الحرمت فی و کذا الجهل به اصل الحرمت و لیس العلم به جنس تکلیف، الزامی که اون وسط هست، المردد بین نوع الوجوب و الحرمه کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امر مردد حتی یقال ان تکلیف فی المقام معلوم اجمالا. این حتی از اون قبیل هم نیست که ما بگیم تکلیف معلوم اجمالا، اینجا الزام معلوم اجمالی است، الزام که تکلیف نیست. اگر ما تکلیف مثل موارد علم اجمالی نجاست من میدانم یا اینجاست یا اونجا، اینجا تکلیف معلوم بالاجمال داریم قابل اطاعته، اما اینجا یک معلوم بالاجمالی که تکلیف باشه و قابلیت برای اطاعت و معصیت داشته باشه ما نداریم. این بیان است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داره. مرحوم آخوند هم در اینجا بیانی که داره، البته بیان رو از مشخص نمیشه در آورد، اما ایشون اباحه ظاهریه که در مختار خودش آورد استدلال فرمود به روایت کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرامون، ایشون هم استدلال داشت مرحوم آخوند. و مرحوم آخوند استدلال نسبت به براءت عقلی هم داشت، منتها مرحوم آخوند براءت عقلی رو در ما نحن فیه نفی میکنه، میگه در اینجا براءت عقلی قابلیت جریان نداره. فل جمله عرض کردیم قبلا نظر مبارک مرحوم آخوند این بود که ما در اینجا در دوران ام بین محصورین قبح عقاب بلا بیان معنا نداره، چون ما بیان داریم. بیان چیه؟ المعلوم بالاجمال، الزام داریم دیگه، الزام معلوم بالاجمال بیان. پس از این جهت نیست که قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، بلکه قبح عقاب بلا بیان که جاری نمیشه اینجا قصور در بیان نداره، قصوری که ما داریم در ناحیه این است که اینجا موافقت قطعیه ممکن نیست، مثل مخالفت قطعیه، همون بیانی که امروز از شیخ نقل کردیم. یعنی مرحوم شیخ می‌فرماید اطاعت در اینجا قابلیت تحقق نداره، قبح عقاب بلا بیان از این جهت جاری نمیشه، قبح عقاب بلا بیان چون عقابی متصور نیست، اینجا معصیتی نداریم که عقابی باشه که قبح داشته باشه، پس مشکل ما در بیان نیست، در اون ناحیه است. این فرمایشی بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا داشتن. به هر حال براءت یکی از عرضم به حضورتون که اقوال عمده در مسئله هست. مرحوم میرزای نائینی دو تا اشکال دارن بر جریان براءت فی المقام، انشاءالله فرمایید.